حوزه هنری انقلاب اسلامی با همکاری صدای خراسان رضوی تقدیم می کند. آژیر سبز، برنامه شماره 6، قرآن جیبی. به قلم بتول پادام. با صدای حامد حبیبی.
انتظار بیفایده بود. ماشین رو خاموش کردم و زیر آفتاب داغ تنهاش گذاشتم. از پیلوت گذاشتم و پله ها رو دوتا یکی بالا رفتم. طبقه دوم کلید انداختم و رفتم داخل. لیلا پشت به من، تلفن به دست، رو کاناپه نارنجی رنگ نشسته بود و داشت با مادرش حرف میزد. بدون هیچ حرفی انگشتم رو گذاشتم رو دکمه قطع تلفن و داد زدم: یادت رفت برنامه امروز این بوده که وقتی از سر کار برگشتیم تو هم آماده بیای پایین که فوری را بیافتیم؟ لیلا برگشت سمت من و گفت: چرا تلفن رو قطع کردی؟ حالا مامانم نگران میشه. فریاد کشیدم که چه بهتر، شاید نگرانی مامانت باعث بشه ما از این جهنم نجات پیدا کنیم. نصف شهر خالی شده خانم، هر کی عقل داشته جونشو برداشته و رفته. لیلا، من تمام کارهای شرکت رو سپردم تا امروز از اینجا بریم. تو رو جون من بیا و بازی در نیار. لیلا رفت سمت بالکن و آبپاش پلاستیکی رو برداشت. مشغول آبیاری شد و گفت: من نمیتونم خونه و گلای قشنگم رو تنها بذارم. گفتم: باشه، تنهاشون نذار تا وقتی بم افتاد رو خونمون گلاتو بذارن سر قبرمون. نشستم رو کاناپه و از پارچ یه لیوان ریختم و یه نفس سر کشیدم و گفتم: من هرچی میگم به خاطر خودته، چون سلامتیت برام مهمه. من شوهرتم، جون تو و بچه‌ای که تو راهه برام مهمه. میخوام شماها تو امنیت باشین. صدای زنگ در ساکتم کرد. لیلا پاشو گذاشت رو زمین و رفت سمت در. رفتم سمت گلدونا و نگاهی به انبوی گلای قرمزی و صورتی و برگای سبز و ترد شمدانی و لیفن باخیا و پتوس ابلق و سبز و گلای روز انداختم. در نبود لیلا گلی کندم و بو کشیدم و پرتش کردم سمت خیابون. بعدم لگدی به آب پاش زدم. آب سنگ فرش تراس کوچیک رو خیس کرد. از تراس بیرون اومدم. لیلا داشت در میبست و ابروهاشو در هم کشیده بود و گفت: اینقدر داد زدی که صدای همسایه ها رو هم در آوردی. گفتم: همسایه ها؟ نکنه پیرمرد طبقه بالایی رو میگی ها؟ خیز برداشتم سمت در. لیلا جلومو گرفت: چی کارش داری؟ آبرو ریزی نکنی. گفتم: میخوام بهش بگم آخه پیزوری، تو وقتی رفیقا و همسایه هات مدام از این پله ها میرن میان عیبی نداره، ولی ما دو کلام حرف حساب زدیم مردم آزاریم. ما توی روزه و نمازت خدا گفته همه چی فقط واسه شما هاست؟
لیلا رفت رو تراس، خم شد و با دستمال زمین رو خوش کرد. در همون حالم گفت: انصاف داشته باش، ما الان یه هفته است که برنامه هر روزمون همینه، بنده خدا حق داره. بعدش هم نگفت که ساکت باشین، گفت اگه کمکی از دستش برمیاد جای پدرمون حرفمونو بشنبه.
خودم رو ولو کردم رو کاناپه و گفتم: ببین چه بدبختی شدیم که این مقصودی پیری میخواد برامون پدری کنه.
پلکارو رو هم فشردم و بعد به سقف خیره شدم. فهمیدم. از جا پریدم و گفتم:
لیلا همین الان برو چمدونتو بردار که بریم، وگرنه اینقدر داد میزنم تا روزی 100 بار این پیری رو بکشونم پایینا.
لیلا به چشام خیره شد. دستمال خیس تو دستش معطل مونده بود که تلفنش زنگ خورد. دوستش بود. تلفن که تمام شد رو کرد به من و گفت: دوستم میگه شنیده امشب قرار منطقه 7 رو بزنن. گفتم: بیا، شاهد از غیب رسید. باز میخواستی با این اوضاع بمونی؟
خواست بره سمت اتاق خواب تا وسایلش جمع کنه که مردد ایستاد و گفت: ولی
این پیرمرد رو چی کار کنیم؟ اینجا تنها بذاریمش؟ گناه داره، کسی رو تو این شهر نداره.
با بیتفاوتی گفتم
دلت برای اون پیری نسوزه، اون از پس کاراش بر میاد، به من و تو نیازی نداره، از اینا گذشته، خدا کمکش میکنه. ما بی دین و ایمونا باید به فکر خودمون باشیم.
لیلا به حالت اعتراض گفت
نمیدونم تو از کی اینقدر سنگدل شدی، بیا حداقل بهش بگیم و تا یه جایی بیرون از شهر تهران ببریمش.
چشامو محکم به هم فشار دادم و آه بلندی کشیدم و گفتم
تو بعد فوت بابات با همه پیرمردان مهربون شدی ها، فکر میکنی روح پدرت تو جسم تمام پیرمردان حلول کرده و تو باید نقش دخترشونو بازی کنی.
لیلا با شنیدن نام پدرش صورتش رو میون دستاش گرفت و شونهاش لرزید.
اشکا کار خودشونو کردن. نیم ساعت بعدم هر دو جلوی آپارتمان پیرمرد ایستاده بودیم. لیلا تلاش داشت پیرمرد رو راضی به رفتن کنه، ولی مرغ اون یه پاداش. گفتم لیلا جان چرا حرف خودتو میزنی؟ آقای مقصودی درست میگن، بالاخره بچه جنوبن و جنگ زیاد دیدن و چند تا بمب براشون تیر و ترقه است. تازه با این بمبا فقط مراکز حساس و آدمای مهمو میزنن.
لیلا گفت
نکنه این چند وقتی که دیر میای یه پست مهم مملکتی گرفتی که داریم فرار میکنیم ها؟
یه قدم به جلو جستم و گفتم
آخه جنگ، اشتباه هم میشه.
بحث بین من و لیلا داشت بالا میگرفت که پیرمرد دوید میون صحبتمون و گفت
بابا جان شما خودتون رو معطل من نکنید، برین به سلامت، منم میرم هیئت محله، قرار زیارت عاشورا بخونیم و یه تقسیم وظایفی کنیم تا اگه خدایی ناکرده اتفاقی افتاد آماده باشیم.
لیلا با ناراحتی گفت
ولی موندنتون اونم امشب خیلی خطرناکه آقای مقصودی.
آقای مقصودی هم لبخندی زد
پیمانه اوم اگه سر رسیده باشه دخترم، هر جای عالمم که باشی مرگ میاد سراغت.
پله‌ها رو پایین اومدیم و سوار ماشین شدیم. تمام مسیر تا شمال و هیچ کدوممون چیزی نگفتیم. آسمون تاریک بود که به ویلا رسیدیم. با اینکه شب بود ولی هوا شرجی و گرم بود. از فاصله نه چندان دور صدای آروم آب به گوش می‌رسید که خودش رو به ساحل می‌کشوند و باز دور می‌شد. پیاده شدیم. من جلوتر رفتم و قفل درو باز کردم. راه دادم تا اول لیلا بره داخل. محض ورود چشاش برقی زد. اتاق رو مثل مدیر هتل برانداز کرد و گفت چه جای قشنگی، نگفته بودی از این رفیقا هم داری؟ وقتی برگشتیم این دوستتو برای تشکر دعوت کن خونه. چمدونا رو داخل اتاق خواب جا دادم و از همونجا فریاد زدم
خوشم میاد با 30 سال سن هنوز مثل بچه ها همه چیزو باور میکنی. اینجا رو برای جنابالی به مدت 1 ماه اجاره کردم خانم، اصلا جنگ و فرار همش بهانه بوده، تو رو آوردم که بعد فوت بابات یا حال و هوایی عوض کنی.
از اتاق خواب بیرون اومدم. لیلا به هم عقب کرد و گفت
تو پول داشتی و هیچی نگفتی؟ پس همین 1 ماه پیش که بابت چکات نگران بودی و زندگی رو جهنم کرده بودی همش الکی بود؟
گفتم
بازار و تجارت همینه خانو، یه روز نداری ولی فرداش داری.
لیلا گفت
کاش همش فردا باشه و همیشه داشته باشیم و یه ویلای قشنگ مثل این بخریم.
گفتم
ما اول باید یه آپارتمان مستقل بخریم تا از همسایه‌های مثل اون پیری راحت بشیم. بعدم میاد از کسایی که به اسم دین دکون دستگاه درست کردن، هر کی هم ازشون کمک بخواد مثل سگ دروغ میگن که صندوقمون خالیه، نداریم، نمیتونی.
لیلا ابرو بالا انداخت و صاف نشست و گفت
تو از آقای مقصودی به خاطر چکات پول خواستی؟
بدون اینکه به چشاش نگاه کنم گفتم
چه اهمیتی داره، مهم اینه که رو پول مردم این افعی چنبله زده تا با خودش به گور ببره.
لیلا لب گردوند و شانه بالا انداخت، شالش رو برداشت و رفت داخل اتاق خواب. گوشی رو عجیبم در آوردم و روشن کردم. موج تماسای از دست رفته و پیام‌ها یکی یکی بالا اومدن. چند تا پیام صوتی هم بودن. هنسفری رو گذاشتم و صدای مظفری رو شنیدم که میگفت
تو میتونی تا ابد گوشیتو خاموش کنی یا جواب ندی، ولی وقتی من فردا برای وصول چکا اومدم در خونت آبروتو بردم، اون وقت میفهمی که نباید با من بازی کنی بچه.
گوشی رو خاموش کردم و پرت کردم رو کاناپه و زیر لب گفتم کاش یکی از اون موشکای اسرائیل میخورد به زندگی تو نابودت میکرد عوضی.
یه هفته رو بی خبر و هیاهو از دنیا گذروندیم. هر غروب با لیلا می رفتیم لب ساحل و پیاده روی و خیره می شدیم به موجا. بعدم با هم می رفتیم ویلا و تا دیر وقت فیلم می دیدیم. ولی شبا خواب به چشامو نمی اومد. اون شبم رفتم رو تخت سنگی مشرف به دریا نشستم. باد مرطوب بوی شور آب و ماهی و خزر رو می آورد. چند بار شماره ساله رو گرفتم تا جواب داد. گفتم کجایی ساله؟ چند بار دارم باید تماس می گیرم.
آره من هم اینجا. ویلای خوبی داری، زنم هم خیلی راضیه. چه خبر از مظفری؟ رفتی ببینی مرده است یا زنده است؟ سه روزه با من تماس نگرفته. فکر کنم برای یه بارم شده خدا صدامو شنیده. الان جنازه مظفری زیر یه آوار دفن شده باشه.
چی داری واسه خودت شر رو بر میبافی؟ مظفری سر ما رو گنده است. پاشو بیا که من قول وام رو از یه آشنایی گرفتم. فردا مدارک وام رو میبریم و بعدم میریم پیش مظفری. شاید برای چکا تونستیم باز یک مهلت بگیریم. ببین گفتن قراره فردا آتش بس بشه. فردا خودتو برسون که منتظرتن.
سرمو گرفتم میون دستام. شب رو ناآرام خوابیدم و صبحی راهی تهران شدیم. جاده شمال تا خود شهر تهران هنوز خلوت بود و به شرایط قبل از جنگ بر نگشته بود. به شریعتی که رسیدم پشت چراغ قرمز توقف کردم. سمت راستم بیلبورد بزرگی نصب شده بود. لیلا از روی داشبورد دستمال برداشت و اشکاشو پاک کرد و گفت عکس این زن و بچه‌های بیگناه جیگر آدم آتیش میزنه. این مدت نذاشتی خبرها رو بخونم، ولی آدم نمیتونه مثل کبک سرش رو زیر برف کنه. ببین چه وحشیایی به ما حمله کردن. این شهر ببین چه جنب و جوشی داشت، ولی حالا انگار گرد مرگ پاشیدن روش.
به عکس‌ها خیره شدم، ابرو بالا انداختم و گفتم
حالا که آتش بس شده بعدش هم چه میدونی، شاید هم از خانواده همین فرمانده مرمانده ها بودن.
لیلا بینیشو پاک کرد و گفت
فکر میکنم تو برای این که منو عصبانی کنی داری عمدن نقش آدمای احمق و بازی میکنی. آره؟
جوابی ندادم. خیابونو مستقیم رفتم. لیلا هنوز عشق میریخت. از سینما صحرا گذاشتم. هنوز از کوچه فرهاد نگذشته بودم که صدای مهیبی به گوش رسید. لیلا جیغ زد. تنها کاری که تونستم انجام بدم این بود که سر لیلا رو در پناه بگیرم. صدای آژیر مغازه‌ها با هیاهوی آدما مخلوط شده بود. لیلا هنوز داشت جیغ می‌زد. سر بلند کردم و بطری آب رو از صندلی عقب برداشتم. مردی به شیشه ماشین زد و پرسید:
آقا حالتون خوبه؟ کمک میخواد؟
در حالی که دستم میلرزید گفتم
چیزی نیست، خانومم ترسیده.
مرد قصه رفتن نداشت. دوباره پرسید
خونه ما همینجاست، میخواییم بریم داخل بگم خانومم براتون شربتی چیزی درست کنه؟
جوابشو ندادم و خیره شدم به لبای لیلا که از ترس سفید شده بود. به صورتش آب پاشیدم. گره روسریشو کمی شل کردم. جرأت راه رفتن نداشتم. مرد دوباره برگشت. این بار با یه لیوان آبقند برگشت. آبقند رو از دستش گرفتم و پرسیدم کجا رو زدن؟
گفت خیابون حسین نژاد بوده ظاهرا.
لیلا دامنشو چنگ زد و دوباره نالید.
حتما خونه ما رو زدن.
گفتم از کجا معلوم؟ بعدم خدا رو شکر که خودمون سالمیم. آبقند رو به لیلا خوروندم و موندم تا رنگ به چهرش برگشت. گفتم
تو همینجا بمون، زودی میرم و میام ببینم چه خبره.
چند قدمی دورتر نرفته بودم که گوشیم زنگ خورد. ساله بود. گفتم
مرتی که تو که گفتی آتش بس شده، همین الان کوچه ما رو زدن.
ساله جواب داد
من که تضمین نداده بودم، مگه من حمله کردم؟
چیزی نگفتم، فقط گامامو تندتر برداشتم. تو خیابون حسین نژاد گرد و خاک بود و صدای آژیر و موج جمعیت. گفتم
ساله فکر کنم آپارتمان ما رو زده باشن.
گوشی رو قطع کردم. خیره شدم به آوار و گرد و خاک که صدای لیلا رو از پشت سرم شنیدم.
خونه ما رو زدن. خونه ما رو زدن.
برگشتم و دست لیلا رو محکم تو دستام گرفتم. با گام‌های لرزان جلو رفتیم. لیلا جیغ کوتاهی کشید و اشکاش ریخت. زیر بغلش رو گرفتم و اونو نشوندم پای دیوار. لیلا شونه‌هامو چنگ زد و گفت:
مهد کودکم زدن. آخه بچه‌ها چه گناهی دارن؟
بازوی لیلا رو لمس کردم و به چشاش خیره شدم و گفتم:
اونجا کسی نبوده خانم. الان همه جا تعطیله. بچه‌ها تو خونه‌هاشونن.
نگاهی به آوا رو جمعیت انداختم. چند نفر داشتن جنازه غرق خونه چند تا بچه رو از یک آپارتمان بیرون می‌کشیدن. طوری روبروی لیلا ایستادم تا چیزی نبینه. بین جمعیت چشم افتاد به مقصودی. پیرمرد مردم رو کنار می‌زد تا راه رو برای نیروهای آمبولانس و آتش نشانی باز کنه. ولی لحظه‌ای نگاهمون به هم افتاد. برام دستی بلند کرد. منم فوراً شونه گردوندم و نگاهمو به لیلا دادم. لیلا هنوز بیحال کنار دیوار بود. باز نگاهم افتاد به مقصودی که رفت کنار چند زن و لیلا رو با دست نشون داد. یکی از زنها خودش رو به ما رسوند و کمک کرد تا لیلا رو به آپارتمان بردیم. زن مشغول مالش دادن شونه های لیلا شد. بیرون اومدم و شماره ساله رو گرفتم و گفتم:
ببین ساله، من امروز نمیتونم بیام. خانومم حالش خوب نیست. فردا میریم پیش مظفری.
صدای ساله مثل همیشه نبود. گفت:
مجید، فقط میتونم بگم خیلی خری. بابات چه کارو پاس کرده؟ خودت رفتی شمال عشق و حال، منو تو نم گذاشتی تا عین مرغ سرکنده بدوم دنبال وام و پول سودی. واقعا که آدم مریضی هستی.
قطع کرد. دوباره شمارهشو گرفتم و گفتم:
یه بار دیگه بنال ببینم چی گفتی.
ساله گفت:
هیچی، بابات چه کارو پاس کرده.
صدامو بلند کردم و گفتم:
دیوونه شدی ساله؟ بابام از زیر خاک چکای منو پاس کرده. چی داری میگی واسه خودت؟
ساله کمی منمن کرد و گفت:
من چه میدونم، شاید بابا بزرگت بوده. آخه من زنگ زدم مظفری، گفت 3 روز پیش بابای مجیدو پول کرده و دیگه هم حاضر نیست ریخته نحس منو تو رو ببینه.
گوشی رو قطع کردم. پله ها رو آروم و فکری پایین اومدم. قدم تون کردم و برگشتم همون جا که ماشین رو رها کرده بودم. هنوز ماشین آتش نشانی و نیروهای آمبولانس و پلیس مشغول بودن. مقصودی با پیشونی خونی نشسته بود کنار پیاده رو. سعی کردم طوری بگذرم که انگار اون رو ندیدم، اما صدام زد:
سلام مجید آقا، خوبی بابا؟
چاره‌ای نداشتم جز این که بایستم.
اه شما، این سرتون چی شده آقای مقصودی؟ دیگه سنی از شما گذشته، نباید بیاین تو شلوغی ها. همه میدونن شما چقدر فداکاری، لازم نیست سلامتی خودتون رو به خطر بندازین دیگه.
مقصودی لبخندی زد. راهمو کج کردم. هنوز یه قدم دور نشده بودم که دوباره صدام زد:
آقا مجید صبر کن، شما یه چند تا چک امانتی پیش من داری، چه مدت وقت لازم داری که چک کارو پاس کنی؟
انگار آب یخ رو سرم خالی کرده باشه. فکرم کار نمیکرد. برگشتم و به چشای خسته و صورت خاک‌آلودش خیره شدم. مقصودی ادامه داد:
حقیقت من به آقایی که چند روز پیش اومده بود اینجا و داد و بیداد را انداخته بود گفتم چندرغاز حقوق بازنشستگی دارم و یه صندوق هیئت که اونم نظر مردمه و باید صرف جهیزیه و خانواده‌های تحت سرپرستی هیئت بشه. من تنها سرمایه‌ام طلاهای خدا مرز زنم بود. میخواستم خرج یک مدرسه تو منطقه محروم کنم، ولی عوضش خدا خواست تا آبروی مؤمن رو بخرم. حالا هم صبر میکنم تا شما جایی چه کار رو پر کنی، یا اینکه آستین همت بالا بزنی و با هم دیگه کمک کنیم که اون مدرسه رو بسازی.
منمن کنان گفتم:
آخه چرا شما؟
گفت:
چه فرقی میکنه بابا، تو هم جای پسرم. حالا برو پیش خانومت، حالش خوب نبود، تنهاش نذار، بعدن سر فرصت بیشتر صحبت میکنی.
بعد از جیب کوچیک روی سینه قرآن کوچیکی در آورد. من ماشینو پارک کردم و بی هیچ حرفی با شونه های آویزون رفتم سمت آپارتمان. با ورودم زن همسایه رفت.
روی میز بساط چای نبات و آبقند بود. لیلا لبخند زد و گفت:
چه همسایه خوبی داریم. نمیشناختمش. فقط دیده بودم میره هیئت.
لیلا بلند شد و رفت سمت تراس و گلا. آب پاشو برداشت و مشغول آبیاری شد و گفت:
وای مجید، بیا ببین گلام چقدر سرحالن. یادت چقدر نگرانشون بودم. خانم همسایه گفت آقای مقصودی هر روز از طبقه بالا به گلامون آب میداده.
رفتم روی تراس، خیره شدم به گلاب و آقای مقصودی که با پیشونی خونی هنوز کنار پیاده رو نشسته بود و مشغول خوندن قرآن کوچیک جیبش بود.